برای افراد با درآمد بالا که درآمد خودشون رو صرف تأمین هزینه های زندگی میکنن، عملکرد دولت اغلب تهدید به حساب میاد. این موضوع مخصوصا وقتی درسته که یک بازی سیاسی توسط افراد صاحب قدرت، افراد ثروتمند رو هدف قرار میده. در واقع هدف سیاستمدارها افرادی هستن که درآمد بالایی دارن. تشخیص این که شخصی سطح زندگی بالا داره یا سرمایه بالا برای سیاستمدارها سخته. برای اونا سخت‌تر اینه که افراد با سرمایه خالص بالا رو پیدا کنن. اغلب میلیونرهای ثروت‌اندوز کارآمد خوداشتغال هستن. خوداشتغالی نسبت به کار برای دیگران کنترل اقتصادی بیشتری به افراد میده. برعکس، امروزه نسبت به قبل کارمندان و حتی مدیران با درآمد بالا کمترین مدیریت رو روی معیشت خودشون دارن. برای مثال تعدیل نیرو حتی باعث میشه خلاق‌ترین کارمندان رو هم کارشون رو از دست بدن. معمولا حتی کارمندانی که درآمدشون بالاست به احتمال خیلی کمتری میلیونر میشن. ثروت‌اندوزای ناکارآمدی که کارمندان نسبت به عوامل بیرونی آسیب پذیرن. ما متوجه میشیم که فقط 19% افراد ثروت‌اندوز کارآمد در مقابل 36% از افراد ثروت‌اندوز ناکارآمد نگران بودن شغلشون رو از دست بدن. اما ماجرا اینه که حتی اغلب کارمندان با درآمد بالا هم مصرف‌گرا هستن. بیشتر افراد ثروت‌اندوز کارآمد میگن من وقت زیادی برای برنامه‌ریزی مالی آینده‌ام می‌ذارم. معمولا زمان کافی برای مدیریت درست سرمایه‌ام داشتم. زمانم رو قبل از هر چیزی به مدیریت دارایی‌هام اختصاص میدم. برعکس، افراد ثروت‌اندوز ناکارآمد میگن من وقت ندارم در مورد سرمایه گذاری فکر کنم و تصمیم بگیرم. خیلی سرم شلوغه و نمیتونم زمانی برای رسیدگی به امور مالیاتی پیدا کنم. افراد گروه ثروت‌اندوز کارآمد و ثروت‌اندوز ناکارآمد مقدار زمان متفاوتی رو صرف برنامه ریزی برای سرمایه گذاری میکنن. برنامه ریزی مالی عادت همیشگی افرادیه که خیلی خوب میتونن ثروت‌اندوزی کنن. برنامه ریزی و ثروت‌اندوزی با همدیگه رابطه مستقیم دارن. یکی دیگه از موارد جالب توی تحقیقات ما درباره ثروتمندان این بود که چرا مردم زمان کمی رو برای برنامه ریزی صرف می کنن. خیلی از افرادی که برنامه ریزی کمی دارن یا اصلا برنامه ریزی نمی کنن معمولا میگن این کار فایده ای نداره. من وقتشو ندارم. ما هیچ وقت پول خیلی زیادی نداشتیم، اما مثل این که هرچی درآمدمون بیشتر میشه ثروتمون هم کمتر میشه. شغل ما تمام وقتمون رو میگیره. من وقت ندارم 20 ساعت در هفته در مورد سرمایه گذاری فکر کنم. اما افراد ثروت‌اندوز کارآمد خیلی کمتر از 20 ساعت در هفته برای این مسئله وقت میذارن. اونا با درآمد متوسط معمولاً 8 ساعت در ماه برای برنامه ریزی سرمایه گذاریشون وقت میذارن که میشه حدود 100 ساعت در سال. با این حساب که هر سال 8760 ساعت یک فرد ثروت‌اندوز کارآمد تقریباً 1.2% از زمان خودشو به برنامه ریزی برای درآمدش صرف میکنه. افراد ثروت‌اندوز ناکارآمد به طور متوسط 4 ساعت در ماه برای برنامه ریزی سرمایه گذاریشون وقت میذارن که میشه حدود 50 ساعت در سال. آیا افراد ثروت‌اندوز ناکارآمد اگه فقط تعداد ساعاتی که برای برنامه ریزی سرمایه گذاری اختصاص میدن رو 2 برابر کنن به ثروت‌اندوز کارآمد تبدیل میشن؟ احتمالاً نه. برنامه ریزی فقط یکی از چند عامل مهم برای ثروت‌اندوزیه. اغلب افراد ثروت‌اندوز کارآمد برنامه ریزی منظمی دارن. اونا هر هفته، هر ماه، هر سال برای سرمایهشون برنامه ریزی میکنن و معمولاً برنامه ریزی رو توی سن کمترین نسبت به افراد ثروت‌اندوز ناکارآمد شروع کردن. از طرف دیگه، افراد ثروت‌اندوز ناکارآمد بیشتر شبیه افرادی هستن که اضافه وزن دارن که گاه گاهی تصمیم میگیرن به وزن ایدئال خودشون برسن، اما معمولاً تمام وزنی که کم کرده بودن دوباره اضافه میکنن. ممکنه افراد ثروت‌اندوز ناکارآمد سال جدید و با برنامه جدید از انواع اهداف سرمایه گذاری شروع کنن. ممکنه برای این اهداف برای چند روز با انگیزه باشن و مبالغ مورد نظرشون برای سرمایه گذاری رو هم تعیین کنن. ممکنه مصرف کالاها و خدمات توی این برنامه کاهش قابل توجهی هم داشته باشه. اغلب مواقع این برنامه ریزی اونقدر سخته که عملی نیست. یک ثروت‌اندوز ناکارآمد معمولی سریع این برنامه رو رها میکنه و دوباره قولهایی که برای سرمایه گذاری بیشتر و مصرف کمتر داده بود رو میشکنه. خیلی از افراد ثروت‌اندوز ناکارآمد فکر میکنن که یک برنامه مناسب حرفه‌ای اونا رو یک شبه تبدیل به یک میلیونر میکنه. اما حتی بهترین برنامه‌ریزی مالی اگه بهش عمل نشه بی‌فایده است. اغلب افراد ثروت‌اندوز ناکارآمد فکر میکنن یه برنامه سخت یه برنامه مناسبه، اما ثروت‌اندوزان کارآمد همیشه برنامه ریزی، کار، سرمایه گذاری و مصرف رو متعادل نگه میدارن. تقریبا 95% میلیونرهایی که مورد بررسی قرار گرفتن مالک سهام هستن. 20% اونا ثروتشون رو توی سهام تجاری سرمایه گذاری کردن. با این حال اگه فکر میکنین این میلیونرها همیشه دارن با سهامشون تجارت میکنن، اشتباه میکنین. اغلب اونا تغییرات بازار رو روزانه تعقیب نمی کنن. به دکتر نورس و سالف برگردیم تا برنامه ریزی مالی رو به طور عملی بررسی کنیم. دکتر نورس حدود 10 ساعت در ماه یا 120 ساعت در یک سال رو به بررسی و برنامه ریزی تصمیمات سرمایه گذاری آینده اختصاص میده. در مقابل دکتر سالف 3 ساعت در ماه یا کمتر از چند ساعت در سال رو به این کار اختصاص میده. چه کسی زمان بیشتری برای مدیریت سرمایه گذاری های کنونی صرف میکنه؟ باز هم پاسخ قابل پیش بینیه. دکتر نورس به طور متوسط حدود 20 ساعت در ماه یا 240 ساعت در سال رو به این کار اختصاص میده. در صورتی که آقای سالف فقط 1 ساعت در ماه برای مدیریت سرمایه گذاری وقت میذاره. این مورد باعث میشه سرمایه خالص دکتر سالف خیلی کم باشه. از طرفی دکتر نورس یک سرمایه گذار متمرکزه. اون دو گروه محبوب سرمایه گذاری داره، زمین‌های کشاورزی و سهام صنعت دارویی. نورس این دو زمینه کاری رو میشناسه و در مورد اونا تحقیق کرده. در واقع نورس توی شرکت‌هایی که سرمایه گذاری میکرد که میشناخت. شما باید پول خودتون رو برای سرمایه گذاری در زمینه که میشناسین پس انداز کنید. دکتر سالف مسئول تصمیم گیری های مهم سرمایه گذاری توی خانواده است. اون تصمیم گرفته بود 4 حسابدار برای 4 شرکتش داشته باشه. جالبه که دکتر سالف کمتر از 200,000 دلار پس انداز داره. پس چرا 4 مشاور مالی متفاوت داره؟ چون به اشتباه فکر میکنه که اگه مشاور مالی داشته باشه نیازی نیست خودش زمانی رو صرف تصمیمات سرمایه گذاری کنه. اون اعتراف کرد که اگه به این افراد به اصطلاح متخصص گوش نمیکرد ثروتش خیلی بیشتر بود. اما حتی این مشاوره های بد هم ارزون نیستن. تخمین زدیم دکتر سالف توی 1 سال بیش از 35,000 دلار صرف مشاوره هایی میکنه که درباره سهام 200,000 دلاریش بهش داده میشه. دکتر نورس چطور؟ طی این مدت دکتر نورس هیچ مبلغی برای مشاوره مالی پرداخت نکرده. اون خودش مشاور مالی خودشه و به ندرت سهام میفروشه. همچنین هیچ هزینه‌ای برای سرمایه گذاری مستقیم در زمینه‌های کشاورزی و محصولاتش نمیکنه. دکتر سالف با روش سنتی ثروت‌اندوز ناکارآمد به خاطر مشاوران مالی ضرر زیادی کرده و معمولاً برای ورود به بازار تأخیر داره و زود هم از اونا خارج میشه. عجیب اینجاست که برخلاف دکتر سالف اغلب ثروت‌اندوزای کارآمد توی مصاحبه ما تصمیمات سرمایه گذاری رو خودشون میگیرن. اونا برای فرصت‌های سرمایه گذاری زمان و انرژی صرف میکنن. با مشاوران مالی مشاوره میکنن. اما نهایتاً خودشون برای سرمایه گذاری تصمیم میگیرن. حالا به مورد سوم از 7 ویژگی مشترک میلیونرها میپردازیم. این افراد عقیده دارن که استقلال مالی مهمتر از اینه که زندگی سطح بالایی از خودشون به نمایش بذارن. آقای دبلیو آلن یک مولتی میلیونره که خودش ثروتش رو جمع کرده. اون و همسرش تقریبا 20 سال توی یه خونه سه‌خوابه توی یه منطقه متوسط زندگی کردن. آقای آلن مالک و مدیر 2 کسب و کار تولیدی در شرق میال است. از وقتی ازدواج کرده فقط 1 ماشین خریده و میگه هیچ وقت برای خرید ماشین یا هیچ چیز دیگه خودتون رو تحت فشار قرار ندین. کسب و کارهای آقای آلن هم مثل خانواده‌اش عملکرد بسیار کارآمدی داره. خلاقیت کسب و کارهای اون همراه با مصرف متوسط خانواده سود مازاد بالایی ایجاد میکنه. این سود مازاد توی کسب و کار، املاک تجاری و سهام مشترک انواع شرکت‌های با کیفیت آمریکایی دوباره سرمایه گذاری میشه. آقای آلن یه ثروت اندوز کارآمده که سرمایه خالصش بیش از 10 برابر مقدار مورد انتظار برای افرادی با درآمد و سن و سال اونه. آقای آلن در طول سالهای کاریش به کارآفرین‌های زیادی کمک کرده. اون مشاور تعدادی از صاحبان کسب و کار بوده و با کمک‌های مالی به کارآفرین‌ها از شکست خیلی‌هاشون جلوگیری کرده. اما هرگز اعتبار خودش رو برای افرادی که به قول معروف پوز عالی و جیب خالی دارن صرف نکرده، چون به نظرش این افراد هرگز نمیتونن بدهیشون رو پس بدن. به نظر آقای آلن این افراد حتی قبل از اینکه پولی به دست بیارن خرج میکنن. آقای آلن مثل تمام کسانی که بهشون کمک مالی کرده هیچ وقت فکر نمیکنه هدفش از زندگی اینه که به نظر بقیه ثروتمند بیاد. آقای آلن میگه دلیل استقلال مالی من همینه. اگه هدف شما امنیت مالی، احتمالاً بهش میرسین. اما اگه انگیزه شما اینه که اونقدر پول در بیارین که برای یه زندگی سطح بالا خرجش کنین، به هدفتون نمیرسین. خیلی از افرادی که هرگز استقلال اقتصادی نداشتن باورهاشون با آقای آلن متفاوته. وقتی درباره انگیزه ازشون سوال پرسیدیم، اونا درباره کار و حرفه صحبت میکنن. ازشون پرسیدیم چرا اینقدر سخت کار میکنن؟ چرا این حرفه رو انتخاب کردن؟ جواب اونا خیلی با جواب آقای آلن فرق داشت. این افراد ثروت‌اندوزان ناکارآمدی هستن که کار میکنن تا خرج کنن، نه اینکه چیزی به دست بیارن یا از نظر مالی مستقل بشن. زندگی از دید افراد ثروت‌اندوز ناکارآمد از یک مرحله زندگی مجلل به مرحله بعدی زندگی مجلل حرکت میکنه. پس چه کسی از کار کردن لذت میبره؟ چه کسی واقعا از حرفش رضایت داره؟